ساعت 19:07 بعد از ظهر به وقت تهران، 16:30 4:30 بعد از ظهر به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. درود بر شما شنونده گرامی، به مجله خبری شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. جان خاکسات هستم کنار شما در این روز تعطیل. جمعه 27 مرداد ماه سال 1391 خورشیدی برابر با 17 روز از ماه اوت سال 2012 میلادی. امیدواریم تا این لحظه با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا ساعات دلپذیری را گذرانده باشید و همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. در ادامه برنامه خبر، گزارش و گفتگوهایی میشنوید که حمید فاطمی دبیر این بخش خبری برای شما آماده کرده است. اما نخست اجازه بدید از خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت آگاه شوید. از همکارم حسن جعفری. حسن جان شامگاه خوش.
عصر بخیر جان عزیز و سلام به شنوندگان رادیو فردا. اجازه بده خبرها را از مسکو شروع کنیم. دادگاهی در مسکو ساعتی پیش اتهام اوباشگری برای سه دختر فمینیست را که در یک کلیسا علیه پوتین شعار داده بودند تایید کرد و آنها را مقصر شناخت. این سه دختر که عضو یک گروه موسیقی پانک هستند، حدود 6 ماه پیش با حضور در کلیسای مسیح نجات بخش در مسکو ناگهان به روی صحنه پریدند و با رقص آواز علیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه شعار سر دادند. تا ساعتی دیگر مجازات این سه نفر اعلام خواهد شد. تیراندازی ماموران پلیس آفریقای جنوبی به معدنچیانی که دست به اعتصاب زده بودند امروز روز گذشته بیش از 30 کشته بر جای گذاشت. به گفته وزیر پلیس آفریقای جنوبی در این درگیری‌ها صدها نفر زخمی شدند و شمار کشته شدگان نیز رو به افزایش است. این کارگران در اعتراض به پایین بودن دستمزدشان در نزدیکی معدن پلاتین در شمال غربی این کشور اعتصابی 2 روزه برگزار کرده بودند. مقام‌های رسمی عراق امروز اعلام کردند شمار قربانیان سلسله انفجارها و حملات مختلف دیروز در نقاط مختلف این کشور 60 کشته بوده است. بنابر همین گزارش، حملات روز پنجشنبه که یکی از خونبارترین روزها پس از خروج نیروهای آمریکایی از آن کشور بود، 250 زخمی در 15 شهر مختلف بر جای گذاشت. هیچ فرد یا گروهی مسئولیت حملات روز پنجشنبه را هنوز بر عهده نگرفته است. 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل و شماری از کشورهای عربی به همراه ترکیه تا ساعتی دیگر در نشستی که در نیویورک برگزار خواهد شد درباره آینده سوریه به گفتگو خواهند پرداخت. درباره این خبر در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. شهرداری دوشنبه پایتخت تاجیکستان امروز با برگزاری مراسمی با شکوه 1 واحد آپارتمان به تنها مدال‌آور این کشور از مسابقات المپیک لندن هدیه کرد. خانم موزون چارایوا، بوکسر سبک وزن تاجیک که موفق به کسب مدال برنز شد، تنها مدال‌آور تیم 16 نفره تاجیکستان در المپیک لندن بود. این ورزشکار همچنین قرار است جایزه 42,000 دلاری را از رئیس جمهوری تاجیکستان و همچنین 1 خودروی لکسوس و 2 آپارتمان دیگر از نهادهای غیر دولتی تاجیکستان دریافت کند. ارتش آزاد سوریه مهمترین گروه مخالفان مسلح بشار اسد اعلام کرد 48 گروگان ایرانی را تنها در صورتی آزاد می‌کند که جمهوری اسلامی حقوق و شأن مردم ایران را محترم شمارد و برای توقف کشتار در سوریه نیز تلاش کند. درباره این خبر نیز در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. رهبران مذهبی روسیه و لهستان امروز در ورشو با امضای سندی از مردم دو کشور خواستند که خاطرات تیره‌ای را که از یکدیگر دارند ببخشند. در این سند که به امضای اسقف اعظم کریل رهبر کلیسای ارتدوکس روسیه و اسقف یوزف میخالیک رهبر کلیسای کاتولیک لهستان رسید آمده است، ما از ایمانداران می‌خواهیم که بی‌عدالتی‌ها و تمامی خطاهایی را که علیه طرف دیگر انجام شده ببخشایند. رهبر دینی روسیه بالاترین مقام دینی این کشور است که از دوران پس از جنگ جهانی اول به لهستان سفر می‌کند. و سرانجامی که مقام‌های قزاقستان می‌گویند بامداد امروز در درگیری میان ماموران امنیتی و افراد مسلحی که تروریست خوانده شده‌اند، 9 تن از شورشیان در روستایی در نزدیک آلماتی کشته شدند. جان
سپاسگزارم همکارم حسن جعفری. خلاصه این مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهیمون رسوند و در مجله شامگاهی رادیو فردا. در حالی که در سوریه نبرد میان مخالفان و نیروهای وفادار به بشار اسد ادامه دارد، شکاف در جامعه جهانی بر سر پایان دادن به خونریزی‌ها در سوریه نیز همچنان پابرجاست. گزارشی از بکداش خمسه‌پور می‌شنویم. یاری‌های مردمی به آسیب دیدگان زمین لرزه آذربایجان ادامه دارد. زلزله زدگان به چه مواد و وسائلی نیاز دارند؟
ما الان شبها که تا اونجا میخوابیم سرما واقعا استخوان‌سوزه، غیر قابل تحمله. به حال تصور کنید تو این فصل سرما به این شکل تا یک ماه دیگه به چه شکل میشه؟
مهداد قاسم‌فر در گزارشی تلاش میکند به سوال ما پاسخ دهد. مردم زلزله زده آذربایجان به چه مواد و وسائلی نیاز دارند؟ مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده این. از جمله سریع به نمایشگاه جهانی بازی‌های کامپیوتری در شهر کلن آلمان می‌زنیم با شهرام میریان. و اگر با ما بمانید برده برنامه هفتگی جامعه نیز تقدیم شما خواهد شد، کاری از همکارم فهیمه خضر حیدری. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دارید. همزمان با پایان مأموریت ناظران سازمان ملل متحد در سوریه، درگیری‌ها در آن کشور باز شعله‌ور شده است. نبردها در سوریه در حالی جریان دارد که همچنان شکاف عمیقی در جامعه جهانی بر سر چگونگی پایان بخشیدن به خونریزی‌ها در سوریه وجود دارد. بکداش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
خبرگزاری‌ها گزارش دادند نیروهای دولتی مناطقی از شهر شمالی حلب را گلوله باران کردند و درگیری‌های شدیدی در دمشق گزارش شده است. این در حالی است که سازمان ملل اعلام کرده است به مأموریت ناظرانش در سوریه پایان می‌دهد. نماینده فرانسه در سازمان ملل ژرار آرو روز پنجشنبه گفت شروط ادامه مأموریت ناظران سازمان ملل برآورده نشده است. مأموریت ناظران سازمان ملل قرار است نیمه شب یک شنبه پایان یابد. در همین حال خبرگزاری‌ها به نقل از گروه دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش دادند ارتش با شورشیان در نزدیکی فرودگاه نظامی اصلی دمشق درگیر شده و نواحی جنوبی و غربی پایتخت و حوزه‌هایی از شهر شمالی حلب را گلوله باران کرده است. گروه نامبرده می‌گوید دارای فعالانی در داخل سوریه است و گزارش‌هایش را از آنها دریافت می‌کند. وقوع این درگیری‌ها در حالی گزارش می‌شود که قدرت‌های جهانی و کشورهای منطقه قرار است روز جمعه در نیویورک با هم دیدار کنند. نماینده روسیه در سازمان ملل ویتالی چورکین گفت کشورش خواهان جلسه‌ای با شرکت اعضای شورای امنیت و نیز نمایندگان عربستان سعودی و ایران برای بحث و بررسی بحران سوریه شده است. با این حال روشن نیست که قدرت‌های غربی که همچنان از بابت وتوی قطعنامه‌ها در مورد سوریه از روسیه و چین خشمگینند در این جلسه حضور یابند. همزمان وزیر خارجه فرانسه لوران فابیوس در جریان دیدار از بزرگترین اردوگاه آوارگان در نزدیکی مرز سوریه خواهان درهم شکسته شدن سریع حکومت بشار اسد شده است. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان روز جمعه اعلام کرد 23 هزار تن دیگر را ثبت کرده که طی هفته گذشته از سوریه گریختند. در مجموع 170 هزار پناهنده سوری در کشورهای همسایه سوریه شمارش شدند که 61 هزار تن در ترکیه، 47 هزار تن در هر یک از کشورهای اردن و لبنان و نیز 15 هزار تن در عراق قرار دارند. فعالان سوری میگویند طی یک سال و نیمی که از آغاز قیام علیه رژیم بشار اسد در سوریه می‌گذرد، بیش از 23 هزار تن کشته شدند. سازمان ملل شمار کشته شدگان را حدود 17 هزار تن برآورد کرده است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
بانک کمک‌های مردمی به آسیب دیدگان زلزله آذربایجان در سطح گسترده‌ای انجام شده و تا کنون نیز ادامه دارد، اما نیازهای زمین لرزه زدگان با نزدیک شدن به فصل سرما در حال تغییر است. همکارم مهداد قاسم‌فر گزارش می‌دهد.
با گذشت یک هفته از وقوع زلزله ویرانگر در آذربایجان، خبرهایی رسیده از منطقه حاکی از تداوم کمک رسانی بسیار خوب مردمی به آسیب دیدگان است. بر اساس همین خبرها، با آنکه مواد غذایی و اقلام جنسی و دارویی به اندازه بسیار خوبی از سوی ایرانیان از سراسر کشور به این استان سرازیر شده و در اختیار زلزله زدگان قرار گرفته، اما همچنان لوازم بهداشتی، اجاق گازهای قابل حمل پیکنیک و لباس و غذای بیشتری در آینده مورد نیاز خواهد بود. نوید خانجانی، یکی از یاریگرانی که از روزهای اول حادثه در منطقه حضور داشته، در حالی که از تبریز برخی وسایل گردآوری شده را با کامیون به سمت مناطق آسیب دیده می‌برد، در تماس ما با او گفت:
حالا ما دیشب از منطقه برگشتیم، از این روزهایی که دیگه زلزله اومده بود. ببینید الان اندازه‌گیری خیلی بهتر شده، من اندازه‌گیری بیشتر از سمت مردمه. هلال احمر و نیروهای دیگه حضور دارن، اما مردم میشه گفت 50% به جرأت این کمک ها از سمت مردم و مردم دارن کمک میکنن. هنوز که هنوز داره زمین لرزا ادامه داره، هنوز اتر زیاد از بچه ها از فعالین و غیره و غیره و نیروهای هلال احمر و نیروهای بسیج سپاه تو منطقه هستن و داره کمکرسانی انجام میشه، اما روسیه ها هر چقدر پاسهشون بیشتر میشه، دستشون که دستنسیز کمتر میشه بشه، اینو امکانشون نپاید. ما نگرانیمون از این قضیه است، یک هفته دیگه این قضیه موجش بخوابه و بعد مردم فراموش کنن و این روسا دوباره به وضعیت بحرانی برسن. ما الان شبها که تا اونجا میخوابیم، سرما واقعا استخوان‌سوزه، غیر قابل تحمله. و حالا تصور کنید تو این فصل سال سرما به این شکلی تا یک ماه دیگه به چه شکل میشه. و اگر مردم یک هفته دو هفته دیگه بخوان قضیه رو فراموش بکنن، واقعا اونجا فاجعه است.
آنچه که باعث نگرانی اهالی در مناطق زلزله زده است، پس لرزه های شدیدی است که بر اساس گزارش مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در هفته گذشته بیش از 700 بار این مناطق را لرزانده است. پس لرزه هایی که گاه حتی به 5.3 ریشتر هم رسیده و موجب وحشت شدیدی در میان ساکنان آسیب دیده و نیز اهالی شهر تبریز شده است. آنگونه که شاهدان عینی گزارش می‌دهند، تا کنون میزان کمک‌های جنسی و غذایی از سوی مردم در سطح قابل قبولی است که باید همچنان ادامه یابد، اما آنچه که کمبودش با توجه به سرمای شبانه و نیازهای بهداشتی برای مردم اسکان یافته در چادرها ضروری به نظر می‌رسد، فقدان کانکس و حمام و دستشویی‌های صحرایی است. نوید خانجانی از یاریگران زلزله زدگان در منطقه:
کاملا درسته. الان سبب کمک‌هایی که رسیده از جهات مختلف، از نظر غذا، پوشاک و غیره، به میزان کافی به منطقه داره تزریق میشه. الان مشکل دستشویی‌های صحراییه و کانکس. و میگم بیشتر الان به جای غذا و پوشاک، الان بحث همین تریفه بهداشتیه و کانکس و یک سری گرمایشی. چادر واقعا جوابگو نیست. به طور موقت شاید بتونن یک هفته دو هفته با این وضعیت تحمل کنن، اما با سرمایی که اونجا هست بیشتر از این جواب نمیده. و میگم الان بیشتر باید کمک‌ها بره به سمت کانکس و بهداشتی و دستشویی صحرایی.
از روز پنجشنبه سینماگران ایرانی با استقرار در سینما آزادی تهران به مدت 2 روز، پنجشنبه و جمعه، از مردم خواستار کمک‌های مالی برای زلزله زدگان شدند. سینماگرانی که در میان آنان چهره‌ای چون رخشان بنی اعتماد، کمال تبریزی، رضا میرکریمی، پرویز پرستویی، رضا کیانیان، حامد بهداد و بسیاری دیگر به چشم می‌خورد. گفته می‌شود میزان کمک‌های مردمی در روز اول دعوت بیش از 55 میلیون تومان بوده است. از سوی معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد هم به خبرگزاری فارس گفته است که تاکنون بیش از 2 میلیارد تومان کمک مالی از سوی مردم برای زلزله زدگان در این کمیته جمع‌آوری شده است.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
چهار پناهنده سیاسی کرد ایرانی که از روز سه‌شنبه در مقابل مرکز کمیسریای پناهندگان در آنکارا دست به اعتصاب قضا زدن، آنها از عملکرد این کمیسریا در قبال پناهندگان سیاسی انتقاد دارند و میگویند مسئولان این کمیسریا پاسخگوی خواست آنها که انتقال به یک کشور امن است نیستند. همکارم شیرین فامیلی در گزارشی نظر بهروز صمد بگی، روزنامه نگار و یک پناهنده سیاسی، ایلچین حاتمی را در ترکیه پرسیده است. با هم گوش میکنیم.
4 پناهنده سیاسی کرد در مقابل مرکز کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در آنکارا دست به اعتصاب قضایی نامحدود زده و در بیانیه‌ای از عملکرد کمیساریای عالی پناهندگان در مورد رسیدگی به وضعیت پناهندگان سیاسی انتقاد کردند. آنها در این بیانیه نوشتند با اینکه چند سالی است در ترکیه به سر می‌برند اما هنوز بلا تکلیفند و مسئولان کمیساریا پاسخ روشنی به آنها نمی‌دهند. بهروز صمدبیگی روزنامه‌نگار در ترکیه از شرایطی که موجب شده این پناهندگان دست به اعتصاب قضایی نامحدود بزنند میگوید.
بزرگترین مشکل این هستش که روند رسیدگی به پرونده‌ها بسیار بسیار طولانی شده و این مدت بلا تکلیفی خیلی از پناهندگان رو تا مرز فروپاشی خانواده، مشکلات شخصی، مالی، روحی و روانی پیش برده و تنها کاری که یک پناهنده میتونه بکنه انتظار هست و انتظار و انتظار و وقتی که این انتظار طولانی میشه و بلا تکلیفی به حد بالایی میرسه، مانند یکی از این 4 پناهنده که حدود 9 سال هست در ترکیه منتظر هستند، در نهایت روشهایی مثل اعتصاب غذا در پیش میگیرند. متاسفانه چندی پیش خبری داشتیم از اینکه یک پناهنده دیگر ایرانی در شهر کایسلی ترکیه اقدام به کشتن فرزند کف کرده. این مشکلات روانی حاصل از بلا تکلیفی و اینکه هیچ کس پاسخگو نیست به پناهنده در این پروسه های طولانی مدت بسیار آزاردهنده هستش و این روالی که در پیش گرفته شده داره به سمت بدتر شدن هم پیش میره. کسانی که امسال مراجعه کردند به دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در آنکارا برای 2 سال آینده تاریخ مراجعه مجدد میگیرند.
پناهندگان اعتصاب کننده در ترکیه در بیانیه خود از نامساعد بودن وضعیت پناهندگان سیاسی انتقاد کرده و میگویند مورد بی‌اعتنایی و بی‌توجهی مسئولان کمیساریای عالی پناهندگان قرار گرفتند. اما ایلشین حاتمی پناهنده سیاسی در ترکیه میگوید این وضعیت همگانی و عام است.
نه، مختص سیاسی همه پناهنده اینجا یعنی اجازه کار ندارن، یعنی اجازه ندارن که مثلا حتی اون شهری که زندگی میکنن از اون شهر به یه شهر دیگه مثلا برون اونجا کار بکنن و برای رفتن به یه شهر دیگه باید از پلیس اجازه بگیرن. مثلا من که به عنوان پناهنده هستم قبولم شدم ولی کشور سالتم یه بار پرواز میمده دوباره پرواز لغو شده. الان نزدیک به 3 سال است که تو ترکیه تو بلا تکلیفی به سر میبرم. اکثر پناهندگان سیاسی هم یعنی به این منوال در ترکیه زندگی میکنم.
پناهندگان ایرانی در ترکیه بارها از بلا تکلیفی و عدم پاسخگویی مسئولان چه در دولت ترکیه و چه در کمیساریای عالی پناهندگان انتقاد کردند. در حمایت از اعتصاب 4 پناهنده سیاسی کرد ایرانی، بیش از 30 پناهنده سیاسی کرد دیگر ایرانی در شهر کایسری ترکیه در بیانیه خطاب به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل از کم توجهی و تبعیض این کمیساریا انتقاد کردند. ایلچین حاتمی با اشاره به مشکلات این سازمان میگوید که این انتقادها واقعی نیست.
نمیشه گفت که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد مقصر یا دولت ترکیه. تعداد پناهندگان اینجا زیاد، مخصوصا این حوادث سوریه و عراق باعث شده که سیل پناهندگان به طرف ترکیه سرازیر بشه. امکانات کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد هم محدوده. میبینیم که ده‌ها هزار پناهنده تو ترکیه زندگی میکنه. به خاطر همین و کمبود امکانات اونا باعث شده که وضعیت پناهندگان اینجا با مشکل روبرو بشه. قبلا ما مثلا بیمه درمانی داشتیم. اون بیمه هم تا دیگه حدود مثلا 6-7 ماه پیش دیگه رد شده. یعنی حتی نمیتونیم خودمون اینجا بیمه دو کنیم.
گرچه بسیاری از مشکلاتی که پناهندگان ایرانی در ترکیه با آن مواجهند در مورد پناهندگان دیگر کشورها هم صدق میکند، اما آنگونه که بهروز صمدبیگی میگوید کمیساریای عالی پناهندگان باید شفافتر از این عمل کند.
شاید بشه از سوی مدیران این سازمان این قضیه رو مطرح بکنند که میزان نیروی و توانی که در ترکیه دارند متناسب با تعداد تقاضاها و تعداد پناهندگان نیست. شاید اگر دفتر کمیساریای عالی پناهندگان کمی پاسخگویی رو در دستور کار خودش قرار بده و یه خورده شفافتر برخورد کنه با پناهندگان در مورد پروسه کاریشون، این جو روانی مرتهب هم کمی فروکش کنه. در اون صورت من فکر می‌کنم پناهندگان هم اگر بدونن مشکلات رو، اگر بدونن که چه مضرتی سر راه هست، شاید همدلانه‌تر برخورد کنن و این رو بتونن بهتر و بیشتر حل کنن.
پناهندگان سیاسی اعتصاب کننده در ترکیه با ذکر این نکته که امکان زندگی توأم با امنیت از ابتدایی ترین حقوق یک پناهنده است، از کمیساریای عالی پناهندگان خواستند شرایط انتقال آنها به یک کشور امن را فراهم کند.
شیرین فامیلی گزارش می‌داد.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان، هر سه شنبه در مجله شامگاهی رادیو فردا برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه. این برنامه متعلق به شما، به شما شنونده گرامی و کاربران وبسایت رادیو فرداست. شما در این برنامه میتونید که سوال، پیشنهاد یا انتقاد از برنامه‌های رادیو فردا و مطالب وبسایت رادیو فردا رو مطرح کنید. در ضمن صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا نیز در اختیار شما قرار داره تا در اونجا هم بتونید سوال، پیشنهاد و یا انتقاد هاتون رو مطرح کنید که در برنامه صدای شما و همینطور در صفحه فیسبوک با آنها پاسخ خواهیم داد. میتونید در برنامه صدای شما صدای فردا هم شرکت کنید. برای شرکت در برنامه این هفته دو روز وقت دارید، فردا شنبه و پس فردا یک شنبه، چون روزهای دوشنبه ما این برنامه رو ضبط میکنیم. برای تماس با برنامه صدای شما صدای فردا، شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-21-12 در اختیار شماست و یا از طریق ایمیل هم میتونید با ما تماس بگیرید، info@radiofarda.com. و در صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا نیز میتونید که نظرتون، سوالتون و یا پیشنهادتون رو با ما مطرح کنید. برای اینکه با ما در این برنامه حضور داشته باشید، شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا من و یا همکارم آزاده توکلی با شما تماس میگیریم، صحبت هاتون رو ضبط میکنیم و در برنامه صدای شما صدای فردا پخش خواهیم کرد. پس فراموش نکنید شماره تلفن 2042-02-21-12-21-12 در اختیار شماست برای شرکت در برنامه صدای شما صدای فردا. سپاسگزاریم از همه شما دوستان. و ما در شهر کلن آلمان این روزها شاهد برگزاری نمایشگاه جهانی بازی‌های کامپیوتری یا رایانه‌ای هستیم. در این نمایشگاه بیش از 600 شرکت سازنده این گونه بازی‌ها از 40 کشور جهان از جمله ایران تازه‌ترین بازی‌های سرگرم کننده خود را ارائه کردند. داستان اکثر بازی‌های تولید شده در ایران از شاهنامه فردوسی الهام گرفته شده است. همکارمون شهرام میریان به این نمایشگاه رفته و ما رو هم همراه خودش به این نمایشگاه میبره.
نمایشگاه جهانی بازی‌های کامپیوتری و یا رایانه‌ای به نام گیمز کام 4 سال پیاپی است که در شهر کلن آلمان برپا میشه. در کنار بیش از 600 شرکت سازنده بازی‌های کامپیوتری از 40 کشور دنیا، 7 مرکز تولید این گونه بازی‌ها از ایران هم مانند 4 سال پیش در سالن شماره 4 نمایشگاه بزرگ شهر کلن حضور دارد. بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای که نهاد غیر دولتی هست، سرپرستی این شرکت‌های ایرانی رو در دست داره. داستان بسیاری از بازی‌های کامپیوتری ارائه شده از ایران از شاهنامه فردوسی الهام گرفته شده. من الان در غرفه سورنا هستم، سرپرست این غرفه آقای حسن مهدی عصر هستن.
هدف اصلی از حضور ما تو اینجور نمایشگاه اینه که یک، یاد بگیریم که واقعا بیزنس بازی کامپیوتری توی دنیا به چه صورت هست و خودمون رو سعی بکنیم نزدیک بکنیم. توی این چند سالی که اومدیم ارتباط برقرار کردیم، خب خیلی چیزا رو یاد گرفتیم و این خیلی کمک کرده که محصولاتمون و تولیداتی که داریم، نه تنها شرکت ما، شرکت‌های دوستا همکارمون هم این پیشرفتو داشته باشن و سعی کنن بازیشون به سطح بازی جهانی نزدیک‌تر بشه، چیزی که ما تو ایران نخواهیم رسید بهش اگر تو این نمایشگاه حضور نداشته باشیم. و باید ما این ارتباطات رو داشته باشیم تا بتونیم کیفیت درخواست و نحوه تعامل بازار جهانی رو یاد بگیریم.
آقای مهدی عصر، شما خودتون جوان هستین، سه سال پیاپی هستش که در این نمایشگاه جهانی شرکت میکنیم. موضوع و مضامین کارهایی که این بار شما ارائه کردین در این نمایشگاه مورد استقبال هم قرار گرفته چه هست؟
ما امسال با بازی سیاوش شرکت کردیم، بازی که از دل شاهنامه ساخته شده و شخصیت‌های شاهنامه و داستان زندگی سیاوش و پسرش کیخسرو روایت میکنه. سعی کردیم قسمتی از تاریخ و فرهنگ ایران رو داخل یه بازی کامپیوتری بیاریم تا علاوه بر اون که بازیکن لذت میبره از بازی، به نوعی ناخودآگاه از اون داستان و اون اتفاقات و اون قهرمان‌ها استفاده بکنه، بشناستشون. به هر حال هر ایرانی به نوبه خودش باید این دینش رو به ایران ادا بکنه، سعی بکنه تو هر چقدر که میتونه اطلاع رسانی بکنه در مورد این فرهنگ، این تمدن.
آقای مهدی هست، در نمایشگاه‌های جهانی دیگری هم تا به حال شرکت کردیم غیر از شهر کرد؟
بله بله، دبی بوده، حالا نمایشگاه دیگه هم بوده. در واقع این چون شغل ماست باید حضور داشته باشیم، اگه حضور نداشته باشیم عقب میمونیم و مطمئنا نمیتونیم محصولات خوبی رو ارائه بکنیم. و چون یه بیزنسه، هر کی که بهتر عمل بکنه موفق‌تر میشه، ما هم اگه خوب عمل نکنیم از بین خواهیم رفت، شوخی هم با کسی نداره.
تای برپایی این نمایشگاه در شهر کلن، شما تا به حال این آثاری رو که در واقع تولید کردین به کدوم کشورها دونستین اینها رو عرضه کنین و بفروشین؟
تای این چند سال ارتباطات خوبی داشتیم، ولی در واقع امسال قرارداد اصلی ما امضا خواهد شد. ما با شرکت خیلی خوبی صحبت کردیم، از آلمان، از روسیه، از آمریکا، از هلند، لهستان، اینا شرکت زیادی بودن که کار پابلش رو انجام میدن تو سطح بین المللی و ما امیدواریم که این بازی فروش خوبی داشته باشه تا بتونیم نسخه بعدی سیاوش، بازی بعدیمون رو با جذابیت بهتر ولی برای کل مردم دنیا بسازیمش.
آقای مهدی، از شرکت در چنین نمایشگاه‌های چه اثری میتونه در باروری کار شما داشته باشه؟
خیلی خیلی، من واقعا نمیدونم چجوری تو جملات اینو بگم، ولی خب ساخت یه محصول یه بحث، فروشش و تبلیغاتش واقعا یه پروژه دیگه است. و اینکه آدم محصولشون رو فقط توی جزیره‌ای به اسم ایران اگه بخواد عرضه بکنه خب فرق میکنه، یا اینکه توی دهکده جهانی بخواد اینو عرضه کنه، واقعا متفاوت.
در پایان این گزارش به اطلاع شنوندگان عزیز رادیو فردا میرسونم که نمایشگاه گیمز کام از روز پنجشنبه این هفته درهای خودش رو به روی دوستداران بازی‌های کامپیوتری باز کرده و روز یکشنبه آینده چهارمین دور فعالیت خودش رو در نمایشگاه جهانی شهر کن پایان میده. شهران میدیان، رادیو فردا.
نوبت شما ورزش دوستانه. همکارم فریبرز غریب آماده است تا خبرهای ورزشی رو به آگاهی ما برسونه.
بازی‌های لیگ برتر فوتبال ایران پس از یک تعطیلی 11 روزه به دلیل برپایی اردوی تیم ملی در مجارستان از امشب پیگیری می‌شود. طبق برنامه هفته پنجم جام خلیج فارس امشب بعد از افطار با 4 دیدار فولاد با مس، سبا با فجر، نفت تهران با پیکان و آلومینیوم هرمزگان با راه آهن آغاز می‌شود. سایر بازی‌های هفته پنجم شنبه و یک شنبه در دستور کار است. فردا سپاهان میزبان سایپاست و پس فردا پرسپولیس در رشت میهمان داماش گیلان است و استقلال در تهران میزبان قوی سپید انزلی. از مناطق زلزله‌زده استان آذربایجان شرقی خبر می‌رسد کریم باقری، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه پرسپولیس، پس از جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای کمک به زلزله‌زدگان روز گذشته راهی این مناطق شد. به گزارش خبرگزاری ورزش ایران ایپنا، با توجه به هماهنگی‌های انجام شده، کریم باقری قرار است در مورد ساخت منازل مسکونی در 3 منطقه زلزله‌زده اقدامات لازم را فراهم آورد. رئیس برکنار شده فدراسیون تیر و کمان ایران قصد دارد اساسنامه جدید برای این فدراسیون تدوین کند. کریم صفایی در پاسخ به سوال خبرگزاری ایسنا در مورد اینکه شما با چه سمتی قرار است این مجمع را برگزار کنید میگوید با هماهنگی با فدراسیون جهانی تیر و کمان این کار انجام خواهد شد. وزارت ورزش و جوانان ایران چند ماه قبل از المپیک صفایی را از سمت ریاست فدراسیون تیر و کمان برکنار کرد، اما فدراسیون جهانی با ارسال نامه‌ای به ایران اعلام کرد که تنها صفایی را رئیس قانونی این فدراسیون می‌داند. در اولین روز رقابت‌های بسکتبال جوانان آسیا در مغولستان، تیم جوانان ایران با حساب 105-46 تیم قزاقستان را شکست داد. جوانان بسکتبالیست ایرانی روز شنبه فردا به مصاف عربستان می روند. تیم‌های اول تا سوم این بازی‌ها جواز حضور در رقابت‌های جام جهانی را به دست خواهند آورد. و از بیروت خبر می رسد که تیم ملی فوتبال لبنان 5 روز قبل از مسابقه با ایران در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی روز 16 شهریور یک دیدار تدارکاتی با تیم ملی فوتبال استرالیا برگزار خواهد کرد. لبنان که در مقدماتی جام جهانی همراه ایران، کره جنوبی، ازبکستان و قطر در گروه دوم انتخابی آسیا قرار دارد، روز 21 شهریور در یک نبرد سرنوشت‌ساز در بیروت به مصاف تیم ملی فوتبال ایران خواهد رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. همکارم حسن جعفری در استودیو آماده است تا خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهیمون برسونه. حسن جان
با سلام مجدد. یک روز پس از حمله به اتوبوس حامل شیعیان پاکستان که بیش از 20 کشته بر جای گذاشت، امروز نیز انفجار در اتوبوسی در کراچی دست کم یک کشته و حدود 10 مجروح در بر داشت. بنابر گزارش‌های این اتوبوس حامل دانشجویان شیعه‌ای بود که به سوی محل برگزاری راهپیمایی موسوم به روز قدس در بندر کراچی برده می‌شدند. حمله دیروز نیز که در شمال غربی پاکستان روی داد با محکومیت شدید دبیرکل سازمان ملل روبرو شد. تیراندازی ماموران پلیس آفریقای جنوبی به معدنچیانی که دست به اعتصاب زده بودند دیروز بیش از 30 کشته بر جای گذاشت. به گفته وزیر پلیس آفریقای جنوبی در این درگیری‌ها صدها نفر نیز زخمی شدند و شمار کشته شدگان نیز رو به افزایش است. دادگاهی در مسکو ساعتی پیش اتهام اوباشگری 3 دختر فمینیست را که در یک کلیسا علیه پوتین شعار داده بودند تایید کرد و آنها را مقصر شناخت. این 3 دختر که عضو یک گروه موسیقی پانک هستند، حدود 6 ماه پیش با حضور در یک کلیسا در مسکو ناگهان به روی صحنه پریدند و با رقص و آواز علیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه شعار دادند. مقام‌های رسمی عراق امروز اعلام کردند شمار قربانیان سلسله انفجارها و حملات مختلف دیروز در نقاط مختلف این کشور 60 کشته بوده است. بنابر همین گزارش، حملات دیروز که یکی از خونبارترین روزها پس از خروج نیروهای آمریکایی از آن کشور بود، 250 زخمی در 15 شهر مختلف نیز بر جای گذاشته است. 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل و شماری از کشورهای عربی به همراه ترکیه تا ساعتی دیگر در نشستی که در نیویورک برگزار خواهد شد درباره آینده سوریه به گفتگو خواهند پرداخت. شهرداری دوشنبه پایتخت تاجیکستان ساعتی پیش با برگزاری مراسمی با شکوه یک واحد آپارتمان به تنها مدال‌آور این کشور از مسابقات المپیک لندن هدیه کرد. خانم موزونه چارایوا، بوکسور سبک‌وزن تاجیک، موفق به کسب مدال برنز از المپیک لندن شده بود. ارتش آزاد سوریه مهمترین گروه مخالفان مسلح بشار اسد اعلام کرد 48 گروگان ایرانی را تنها در صورتی آزاد می‌کند که جمهوری اسلامی حقوق و شأن مردم ایران را محترم شمارد و برای توقف کشتار در سوریه تلاش کند. و خبر آخر این که رهبران مذهبی روسیه و لهستان امروز در ورشو پایتخت لهستان با امضای سندی از مردم دو کشور خواستند که خاطرات تیره ای را که از یکدیگر دارند ببخشند. جان
سپاسگزارم. همکارم حسن جعفری بود با خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت. دوستان کم کم داریم میرسیم به برنامه هفتگی جامعه، کاری از همکارم فهیمه خضر حیدری. پیش از آن من به اتفاق حمید فاطمی دبیر این بخش خبری، همینطور همکارم حسن جعفری و مهرداد که در اتاق فرمان امکان پخش صدای ما رو فراهم کرد، تا مجله شبانگاهی ساعت 22 نه شب ساعت خوشی رو با رادیو فردا برای شما آرزو میکنم. این شما و این برنامه هفتگی جامعه از فهیمه خضر حیدری.
جامعه. سلام، من فهیمه خضر‌حیدری هستم، در کنار شما با یک مجله جامعه دیگه از رادیو فردا. خیلی خوش آمدید به این مجله. در مجله جامعه این هفته با هم مروری میکنیم پیش از هر چیز بر چند خبر کوتاه اجتماعی و پس از اون کمی مفصلتر میپردازیم به زلزله‌ای که شمال غرب ایران رو در هفته که گذشت لرزاند. پیش از هر چیز خبرها. صبح سخنگوی شهرداری تهران میگوید قرار است مکانی برای زندان اوین خارج از تهران پیش بینی شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا مکاتباتی در این زمینه انجام شده و قوه قضاییه زمینی هم در حسن آباد تهران تعیین کرده است. معاون توانبخشی سازمان بهزیستی از تحصیل 113,000 دانش آموز توانیاب در مدارس عادی کشور خبر داده است. به گزارش خبرگزاری مهر 2% از این گروه از عقب ماندگی های ذهنی رنج میبرند. به گفته این مقام مسئول سازمان بهزیستی سال هاست که پیگیر پایان دادن به تحصیل دانش آموزان توانیاب در مدارس عادی است. رئیس ستاد ملی زن و خانواده از راه اندازی ضابط ویژه خانواده به منظور دفاع از حریم خانواده خبر داده است. به گزارش خبرگزاری فارس، ضابط خانواده تشابهی با پلیس قضایی ندارد و با جرائمی که سبب تزلزل خانواده ها شود برابر با آموزه های اسلامی برخورد می کند. و احتمال تخریب یکی از بناهای ساسانی شهر انار به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی، فعالیت یک دستگاه سنگ شکن در چند قدمی ارگ انار، فعالان میراث فرهنگی را نگران لرزش‌های ناشی از فعالیت این دستگاه و آسیب به ارگ تاریخی انار کرده است. در هفته که گذشت زلزله یک بار دیگر ایران را لرزاند. این بار شمال غرب ایران را. زلزله‌ای که به بزرگی زلزله گیلان یا بم نبود اما خسارت‌های گسترده‌ای به جا گذاشت. دست کم 130 روستا را از 70% تا 100% تخریب کرد. بیش از 300 کشته به جا ماند و بازماندگانی زخمی و آسیب دیده و مصیبت کشیده که حالا شهر و خانه و عزیزانشان ناگهان در برابر چشم‌های ناباورشان برای همیشه خاک می‌شد. خانه‌های کاهوگلی با اولین لرزه‌ها بر سر مردم فرو ریختند و تمام. بافت مسکونی خشت و گل، یعنی همان بافت آسیب پذیری که سال هاست کارشناسان و ناظران میگویند باید فکری به حالش کرد. روستاییان اغلب در خانه های خشت و گلی که بازسازی و مقاوم سازی نشده زندگی میکنند و این روستاهای کشوری است که یکی از کانونهای جدی زلزله در جهان است و عملا روی گسلهای مهم زلزله ساز نفس میکشد. پژوهشگاه زلزله شناسی ایران میگوید 8 ماه پیش از حرکت سریع گسل تبریز در بازه زمانی کوتاه و البته قدرت این گسل به مسئولان دولتی خبر داده. خبری که همه چیز حاکی از آن است که چندان جدی گرفته نشده. آیا جدی گرفتن این هشدار می توانست به کاهش تلفات کمک کند؟ مقاوم سازی سازه های مسکونی چطور؟ نوید افشار متخصص سازه و زلزله نگاری در بریتانیا پاسخ می دهد.
حتما ممکنه. مشکل عمدتا نهفته در روش های اجرایی و عدم نظارت کافی اتفاق می افته. مجموعه قوانین و مقرراتی که داریم که توسط فرهیختگان این رشته جمع‌آوری شده و بر اساس متوسط دانش مهندسی کشور این قوانین ساده شده و در آیین‌نامه‌ها قرار گرفته، به طوری که برای عموم مهندسین کشور قابل فهم، قابل درک و قابل اجراست. در مرحله اجراست ما متاسفم که اینو بگم سودجویی ها باعث میشه که از مساله به اصطلاح مایه بذاریم، نظارت کم باعث میشه که اجرای ناقص به انتها برسه و خب این نقیصه ها در ساختمان ها میمونه تا زمانی که زلزله اتفاق میفته و فاجعه خودشو نشون میده. و الا واقعیتش اینه که اکثر کارشناسا معتقدن ما اگر ساختمان هامون رو در برابر باد فقط در مقابل باد درست طراحی بکنیم، در مقابل زلزله تلفات بسیار ناچیزی خواهیم داشت.
حالا اما زلزله رخ داده و قربانیان همیشگی خودش را هم گرفته. در ایران، کشوری که زلزله خیز است، چه اقدامات مهندسی برای پیشگیری از قربانی شدن توده‌ای شهروندان هنگام زلزله میتوان انجام داد؟ آقای افشار میگوید راهکارها روشن و اجرای آنها ممکن است.
اونچه که باید انجام بشه دو مقوله است، یکی بهینه‌سازی ساختمان‌هایی که قراره بعد از این ساخته بشه و شرط دیگه داستان مقاوم‌سازی ساختمان‌های موجوده که خب هزینه بسیار بالایی رو می‌طلبه و بعد ساختمان‌های شروع می‌کنیم که تجمع جمعیت درش زیاده، مثل مدارس، مثل بیمارستان‌ها، مساجد. بعد از اون ساختمان‌هایی هستن که ما بهشون شریان‌های حیاتی که در صورتی که خسارت ببینن میتونن به روند توسعه ملی لطمه بزنن، مثل نیروگاه‌های اتمی، مثل پل‌ها، مثل سازه‌هایی که در براش دولت هزینه زیادی رو متقبل شد. و در نهایت ساختمان‌های مسکونی که به گمانم باید یه مشارکتی بین مردم و دولت توأمن انجام بشه.
آنچه رخ داده دو زلزله است با قدرتی بیش از 6 ریشتر. دو زلزله مخرب که ناگهان نیازمندی‌های مردم مناطق زلزله دیده را به شدت افزایش داده. از لباس و مواد غذایی گرفته تا وسایل بهداشتی و پزشکی و همه جور کمک‌های اولیه. پیش از هر چیز هم خون. اینطور شد که از سراسر ایران مردم به مراکز اهدای خون مراجعه کردند و در صف‌های طولانی ایستادند تا به زلزله دیدگان زخمی و مجروح خون برسانند. در خارج و داخل ایران گروه‌های مختلف امدادگر و امدادرسان با هم متحد شدند و در حرکتی از پیش تعیین نشده برای آنها که زندگی بر سرشان آوار شده کمک جمع کردند. امین بزرگیان جامعه شناس میگوید جامعه ایران همواره در معرض تجربه‌های رنج‌آور بوده، اما مواجهه اش با این رنج‌ها اغلب کوتاه مدت بوده، نه ماندگار و بلند مدت.
مواجهه اخلاقی باید بپذیریم که محدود به فرستادن بسته‌های غذا یا خون دادن نیست. ما به یه چیزای مازاد به این همدردی‌های کوتاه مدت نیاز داریم. ما با 30,000 مرده بم چیکار کردیم؟ در بهترین حالت پول و کفش و کلاه خریدیم و فرستادیم یا خون دادیم. یه جوری انگوی دلمون سوخته و این کار همچین کاری کردیم. اصلا این به معنای نفی این قسمت قضیه نیست. به معنای این است که مواجه همون با فاجعه مواجهه کوتاه مدت و یه جور پاسخ روانی به یک واقعی بوده که چون کوتاه مدت هم هست زود فراموش میشه. اساسا بیراه نیست. اگر یک جامعه بعد از یک زلزله‌ای که 30,000 تا کشته میده مثل زلزله بم، تو اون جامعه یک جنبش سراسری و عمومی ایجاد بشه برای اینکه ما میخوایم خونه هامون رو محکم‌تر بسازیم.
وقتی که زلزله همه چیز را ویران میکند، در واقع چه چیزهایی را ویران میکند؟ خانه و کاشانه و محله و شهر و عزیزان که میروند، بازماندگان مبهوت به لحاظ روانی در چه وضعیتی قرار میگیرند؟ مهدیس کامکار، روانشناس در تهران.
سندروم استرس بعد از حادثه که منظور اینجاست که اشخاص دچار علائمی میشن، نشانه هایی میشن بعد از یک استرسی که این علائم و نشانه ها به شکلی هستن که مجموعه شون در همه افرادی که استرس مشابهی رو تجربه میکنن مشترکه و در تعریف این استرس میگن که استرسی نیستش که معمول تجربه همیشگی بشر باشه، مثل سیل، مثل زلزله، مثل جنگ، مثل تجاوز. در این گونه موارد علائم جسمیش به صورت علائم سیستم عصبی خودکار سمپاتیک، مثلا افزایش فشار خونه، تعریقه، تپش قلبه، و علائم روانیش اینه که دچار فوبیا، یعنی ترس خیلی شدید، دچار علائم اضطراب شدید، دچار علائم بیقراری شدید و دچار مثلا حتی سنکوب، یعنی اختلالات هوشیاری شدید، دچار پرخاشگری، دچار بیقراری روانی و علائم روانی دیگه‌ای که در اون حالت به خصوص تجربه استرس شدید دچار شده.
محبت، کمک‌های نقدی، لباس، پتو و دارو، ناگهان همه اینها با هم میرسد و تجربه‌های پیشین در زلزله‌های گیلان و بم میگویند ناگهان همه با هم میرود. این وضعیتی است که امین بزرگیان، جامعه شناس حاضر در این بحث، میگوید نتایج خوبی نخواهد داشت و به زلزله دوم ختم خواهد شد.
در ابتدای امر یه حجمه‌ای بهشون میشه، از حجمه‌ای از محبت و پول و کفش و کلاه و اینا. بعد از مدت کوتاهی، چون در واقع نظاممند نیست مواجهه ما با فاجعه و با آسیب دیدگان فاجعه، اینا به حال خودشون رها میشن. اینا عمیقا حس میکنن که اون رنجی که کشیدن و اون آسیبی که دیدن در واقع داره فراموش میشه. این اتفاق دوم، این زلزله دوم، برای اینها به مراتب سختگین‌تر و سخت‌تر خواهد.
مهدیس کامکار، روانشناس در تهران، معتقد است با مدیریت همه جانبه میتوان آسیب ها را کاهش داد. شاید بتوان از زلزله دوم در زندگی آنها که یک بار تجربه سهمگین زلزله را پشت سر گذاشتند جلوگیری کرد.
ما همیشه انسان رو یک موجود سه‌بعدی در نظر میگیریم، بهش میگیم بایو سایکو سوشیال، یعنی زیستی، روانی، اجتماعی، و بنابراین هر مدلی برای درمانش هم که در نظر میگیری باید هر سه تا بعد انسان رو بپوشیم، یعنی هم خدمات روانشناسی لازم دارین، هم خدمات جامعه شناختی لازم دارید، چیزی دیگری که لازم دارید و خیلی مهم هست موسیقی درمانی لازم دارید. یک کار خیلی عظیمه وقتی اینا ثمر بخشه که در حوزه کلان این هماهنگی‌ها و حمایت‌ها و پشتیبانی‌ها صورت بگیره در سطح دولت یا قدرت‌های در سطح دولت.
اینها شاید برای کشوری که به طور متوسط هر 10 سال زلزله‌ای با خسارات مالی و جانی در خور تأمل را تجربه می‌کند، برنامه هر روزه باید باشد. کشوری که رئیس پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله‌اش به واحد مرکزی خبر میگوید در 110 سال اخیر 117 زمین لرزه بین 6 تا 7 ریشتر در آن به وقوع پیوسته و بیش از 13,000 زلزله با بزرگای 4 تا 5 ریشتر هم داشته. رئیس پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله هشدار میدهد که این پایان داستان نیست. مقاوم سازی استاندارد و بی وقفه و آموزش و آگاهی بخشی شاید تنها راه های نجات باشند. این پایان یک مجله جامعه دیگه از رادیو فرداست. از همراهی شما با این مجله سپاسگزارم. من فهیمه خضری‌دری هستم. با شما خداحافظی میکنم تا فرصتی دیگر و مجله جامعه دیگر.